ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی سه‌شنبه هفتم خرداد ماه 1398 برابر با 28 ماه مه سال 2019 میلادی. در این مجله شبانگاهی به مدت نیم ساعت با شما همراه هستیم با گزارش‌هایی که همکاران برای شما تهیه کردند. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از فرهاد سلمانیان.
با سلام شنوندگان عزیز، محمد علی نجفی شهردار اسبق تهران به قتل همسرش اعتراف کرد. خبرگزاری های ایران روز سه‌شنبه به نقل از محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران نوشتند محمد علی نجفی شهردار سابق تهران به قتل همسر دوم خود اعتراف کرده است. روز سه‌شنبه خبر رسید که میترا استاد، همسر دوم محمد علی نجفی، در محل سکونتش در سعادت آباد تهران با شلیک گلوله به قتل رسیده است. آقای شهریاری عصر روز سه‌شنبه گفت محمد علی نجفی به پلیس آگاهی تهران مراجعه کرده و خود را تسلیم ماموران کرده است. به گفته وی آقای نجفی با اعتراف به قتل همسرش انگیزه خود را اختلافات خانوادگی اعلام کرده است. علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ هم خبر دستگیری شهردار سابق تهران به اتهام قتل همسر خود با شلیک گلوله را تایید کرده است. محمد علی نجفی از شهریور تا اسفند 1396 شهردار تهران بود، اما در آخرین روزهای این سال استعفا داد. او به برخی از اعضای شورای شهر گفته بود زیر فشارهای بیرونی این کار را انجام داده است. ترکیه به مواضع شبه نظامیان کرد عراق حمله کرد. وزارت دفاع ترکیه روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای از انجام یک عملیات نظامی در خاک عراق علیه شبه نظامیان کرد در داخل آن کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این عملیات در منطقه خاکورک در شمال عراق انجام شده است. در این عملیات کماندوهای ترکیه از پشتیبانی توپخانه و بالگردهای جنگنده برخوردار بودند. در اسفند ماه سال گذشته ترکیه دست کم دو بار از عملیات مشترک همراه با ایران علیه گروه پکاکا خبر داد، اما ایران این خبر را تکذیب کرد. نچیروان بارزانی، داماد مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات اقلیم کردستان عراق، به سمت ریاست جمهوری این منطقه خودمختار برگزیده شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نچیروان بارزانی معاونت این حزب را بر عهده دارد. او از مجموع 81 رأی متعلق به نمایندگان حاضر در مجلس 68 رأی را به دست آورد و به سمت ریاست جمهوری اقلیم کردستان عراق انتخاب شد. حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی در مهر ماه سال 97 با کسب 45 کرسی در این مجلس در صدر قرار گرفت. نچیروان بارزانی سیاستمدار 52 ساله دومین فردی است که در اقلیم کردستان عراق به ریاست جمهوری میرسد. سطح آب در تالاب حورالعظیم بیش از 2.5 متر افزایش یافته است. خبرگزاری ایرنا به نقل از 2 تن از کارشناسان سازمان نقشه‌برداری ایران گزارش داده است که سطح آب در تالاب حورالعظیم در مقایسه با سال گذشته حدود 2.70 متر افزایش داشته است. بر اساس این گزارش پهنه آبی این تالاب هم نسبت به گذشته نزدیک به 1500 کیلومتر مربع و حجم آب هم حدود 4 میلیارد متر مکعب بیشتر شده است. تالار حورالعظیم در دو دهه اخیر در معرض خشک شدن کامل قرار داشت و بخش بزرگی از آن به ویژه در عراق سالها بدون آب بود. حورالعظیم یکی از بزرگترین تالاب‌های ایران و زیستگاه صدها گونه گیاهی و جانوری بود، ولی در دهه‌های گذشته بسیاری از گیاهان و جانوران آن از بین رفتند.
سپاسگزارم. خبرها را از فرهاد سلمانیان شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی به دستور کار این مجله شبانگاهی. محمد علی نجفی شهردار اسبق تهران به قتل همسر دوم خود اعتراف کرده است، خبری که به سرعت در همه رسانه‌ها پیچید. نگاهی خواهیم داشت به مجموعه آخرین خبرها در این باره و توضیحات رئیس آگاهی تهران.
همکارانمون در مقابل پلیس آگاهی مواجه شدن با حضور آقای نجفی در مقابل پلیس آگاهی. ایشون به صراحتن به قتل خانم مذکور اعتراف، اسلحه‌ای هم که در واقع با اون اسلحه اقدام مذکور انجام داده بود کشف شد.
در همین زمینه گفتگوی خواهیم داشت با همکارم احسان مهرابی که از نزدیک موضوع را دنبال کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا گفته است نه مذاکره‌ای با آمریکا داریم نه چشم‌اندازی برای مذاکره می‌بینیم، ولی در این حال گفته است که به پیشنهادها گوش فرا خواهد داد. گفتگویی در این باره.
حکایت این ماجرا حکایت همون مثال قدیمی با دست پس می‌زنه با پا پیش می‌کشد.
و مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به کشته شدن اخیر یک جوان با گلوله ماموران انتظامی در زاهدان گفته است تیراندازی‌های بی‌ضابطه ماموران امنیتی سبب نگرانی مردم استان سیستان و بلوچستان شده است. گفتگویی درباره اوضاع این استان خواهید شنید با یک کارشناس امور بلوچستان و سیستان.
متاسفانه در استان سیستان و بلوچستان به دلیل اینکه یک استان امنیتی هست حکم تیر وجود داره.
همه اینها در همین مجله شبانگاهی. همراه ما بمانید. در خبرها هم شنیدید که محمد علی نجفی شهردار اسبق تهران به قتل همسر دوم خود اعتراف کرده است. ابتدا همراه با همکارم رضا جمالی نگاهی خواهیم داشت به آخرین مجموعه خبرهایی که در این باره منتشر شده است. رضا جمالی.
خبرگزاری های ایران روز سه‌شنبه به نقل از محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی اعلام کردند که محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران به قتل همسر دوم خود اعتراف کرده است. میترا استاد همسر دوم محمد علی نجفی روز سه‌شنبه در محل سکونتش در سعادت آباد تهران به قتل رسید. بنابر این گزارش جسد مقتول در اتاق خوابش در حالی که به ضرب گلوله به قتل رسیده بود کشف شد. سرپرست دادسرای جنایی تهران اضافه کرده که محمد علی نجفی با اعتراف به قتل همسرش انگیزه خود را از ارتکاب این جنایت اختلافات خانوادگی مطرح کرده است. علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ هم خبر دستگیری شهردار پیشین تهران به اتهام قتل همسرش را تایید کرد. همزمان با انتشار خبر قتل خانم استاد، سایت خبری انصاف نیوز، یکی از سایت‌های خبری در ایران اعلام کرد که میترا استاد روز دوشنبه ششم خرداد با این سایت تماس گرفته و برای گفتگو در روز سه‌شنبه با آنها قرار گفتگو گذاشته بود. محمد علی نجفی در سال 1396 از شهریور تا اسفند ماه همان سال شهردار تهران بود، اما در آخرین روزهای آن سال استعفا کرد و بررسی کنارگیری او به جلسات شورای شهر تهران در سال بعد موکول شد و در آغاز سال 97 اعضا با استعفای او موافقت کردند. پس از آن بحث همسر دوم آقای نجفی پیش آمد و پس از شایعاتی درباره درست بودن یا نبودن این خبر و صیغه ای یا عقدی بودن ازدواج آن دو مطرح شد که میترا استاد به عنوان همسر عقدی وی با خبرنگاران گفتگو کرد. محمد علی نجفی دانش آموخته کارشناسی ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی ارشد ریاضی از مؤسسه فناوری ماساچوست آمریکاست. وی در سال پایانی دولت میرحسین موسوی در دهه 60 و در دو دوره در دولت هاشمی رفسنجانی وزیر آموزش و پرورش بود. آقای نجفی در دولت محمد خاتمی هم به ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب شد.
گزارش همکارم رضا جمالی را شنیدید. همراه هستیم با احسان مهرابی که این قضیه را از نزدیک دنبال کرده. آقای مهرابی، همکارم رضا جمالی سوابقی درباره آقای نجفی گفت. اگر میشه یه نگاه عمیق‌تری داشته باشیم به سوابق آقای نجفی و اینکه ایشون اصولاً چگونه آدمی هست، چه خصوصیاتی داره؟
پرونده آقای نجفی در واقع بی سابقه ترین پرونده هست که یک وزیر جمهوری اسلامی به قتل همسرش متهم بشه. قبلن جلال الدین فارسی که نامزد حزب جمهوری اسلامی در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود به اتهام قتل بازداشت شده بود، اما قتل فردی دیگر که با او مناقشه داشت و نه قتل اعضای خانواده خودش. آقای نجفی در دولت‌های مختلف وزیر بودن و در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 هم از ایشون به عنوان یکی از گزینه‌های بالقوه اصلاح طلبان برای انتخابات نام برده می‌شد و گفته می‌شد که به هر حال بخشی از اصلاح طلبان هم بر روی آقای نجفی اجماع دارن. و شهرداری آقای نجفی هم به نوعی یک برگ برنده‌ای برای اصلاح طلبان محسوب می‌شد از نظر برخی از تحلیلگران سیاسی، و برخی از تحلیلگران هم به هر حال به نوعی شاید اتکای امید زیادی داشتن به دوره شهرداری آقای نجفی و همطور برخی از اصلاح طلبان و استعفای آقای نجفی در واقع در فضای سیاسی به نوعی شوکه کننده بود برای اصلاح طلبان و تحلیلگران سیاسی. به هر حال این به نوعی ممکن بود که برخی از اصلاح طلبان برای دوره‌های بعد ریاست جمهوری هم بر روی آقای نجفی سرمایه گذاری کرده باشند.
آقای مهرابی، اشاره مختصری هم شما کردید، آیا آدم های دیگری هم بودند که با چنین اتفاقاتی، حالا شاید هم نه به این شدت، از صحنه سیاست ایران حذف شده باشند؟
موضوعات اختلافات خانوادگی یا به هر حال پرونده هایی که برای چهره های سیاسی تشکیل شده در مورد روابطشون با زنان از همون ابتدای انقلاب 57 به نوعی باعث حذف برخی از چهره های سیاسی شده. از حسین موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب، از جمله مشهورترین چهره‌هایی بود که درباره این پرونده به نوعی پرونده مرتبط با ارتباط با یک زن هست شد. و بعد از اون مصطفی پورمحمدی و علی رازینی هم در مصاحبه‌هایی که داشتن جزئیاتی از این پرونده رو بیان کردن. عطاالله مهاجرانی وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی که از او هم به عنوان نامزد بالقوه انتخابات ریاست جمهوری سال 84 نام برده می شد، هم بعد از شکایت مهسا یوسفی همسر دومشون و احضار آقای مهاجرانی توسط به دادستانی توسط سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، عملا از فضای سیاسی حذف شدن. قبل از اون هم عبدالمجید معادی‌خواه وزیر ارشاد در دولت میرحسین موسوی به دلیل شایعه هایی که درباره ایشون مطرح شده بود هم کناره گرفتن از سمتشون و همینطور از فضای سیاسی. و به هر حال این موضوع در دوره‌های مختلف مطرح بوده و برخی از افراد از فضای سیاسی حذف شدن. درباره برخی از افراد به صراحت بیشتری مطرح شده و در واقع میشه گفت که قرائن مشخص‌تری در این باره وجود داشته. درباره برخی از چهره‌های سیاسی هم به نوعی شاید تنها شایعه بوده و عملاً موضوع اثبات نشده.
سپاسگزارم احسان مهرابی. و ماجرای قتل همسر دوم شهردار سابق تهران، علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران در مورد این حادثه در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم چنین توضیح داده است.
با پیگیری هایی که صورت گرفت با اقدامات فنی و کارآگاهانه، تقریبا همکاران ما از ساعتی قبل متوجه در واقع عنصر اصلی که این اقدام انجام داده بود شده بودن و پیگیری میکردن، تا اینکه لحظات قبل همکارانمون در مقابل پلیس آگاهی مواجه شدن با حضور آقای نجفی. در مقابل پلیس آگاهی ایشون مراجعه کرد و صراحتا به قتل خانم مذکور اعتراف، اسلحه‌ای هم که در واقع با اون اسلحه اقدام مذکور انجام داده بود کشف شد. الان همکاران من پیرامون جزئیات مسئله در حال مصاحبه و بازجویی آقای نجفی هستن با همکاری مقامات محترم قضایی و خوشبختانه زوایای مختلف این موضوع کشف شد. ما هم تو رصدهای فنی در واقع به وجود ایشون تو اون ساعت تو ساختمون پی برده بودیم. لحظات قبل بنده خودم مصاحبه‌ای رو با ایشون داشتم که صراحتا اعتراف کردم به قتل به جهت اختلافات خانوادگی و اختلافاتی که در واقع با خانم مذکور داشتن، صراحتا به قتل اعتراف کردن. اسلحه‌ای هم که با اون قتل اتفاق افتاده بود تحویل دادن. ایشون صراحتا اعلام کردن که به هر حال این اقدامو به جهت فشارهای روانی و مشکلات خانوادگی که با خانم مذکور داشتن انجام دادن و انگیزه ویژه‌ای رو به غیر از این مطلب اعلام نکردن. هم سلاح هم در واقع ارتون آلات قتالم کشف شده. من فکر کنم در واقع زاویه پنهان اون شکلی نداشته باشه. بررسی صحنه انجام شده، آثار برداری صحنه انجام شده بود. پیرامون کالبد شکافی پیکر متوفا هم یه اقداماتی باید تو تشخیص هویت و ارتون خدمت پزشکی قانونی صورت بگیره. من فکر نمی‌کنم خیلی از منظر پلیسی ما کاری رو داشته باشیم. مابقی کار انشاءالله توزیع دستگاه قضایی باید کار پیگیری بشه.
توضیحات علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران رو میشنیدید در مورد حادثه قتل همسر دوم محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران، در توضیحاتی که با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در میان گذاشته بود. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و به سراغ گزارش‌های دیگر این بخش میرویم.
آقای روحانی میگن مهم نیست که مردم سختی میگیشن، مهم نظامه. بابا خیلی شما دیگه روتون زیاده، مردم از شما متنفرن، میخوان برید. شما شما مهمین، مردم گشنه بمونن، شما سوار لیموزینت بشی این ور اونور بچرخی، از درد مردم متوجه نیستی؟ بیا تو یه بار تو حقوق اونا رو بگی ببینم میتونی یه روز زندگی کنی؟
جمهوری اسلامی باید به خودش بیاد ببینه با این جوانان چه کرده. آیا واقعا کشور پیشرفته‌ای مثل بلژیک همینطوری تصادفی یک نفر رو در عرض این مدت کوتاه مردمش لایق این میبونن که برای نمایندگی خودشون انتخاب بکنن و به پارلمان بفرستنش، یا اینکه ما واقعا با هر صدای مخالفی رو خواستیم خفه بکنیم، هر چیزی رو که خلاف میل نظام جمهوری اسلامی بوده خواستیم در نطفه خفه بکنیم و به زندان بفرستیم و اینطوری استعداد و آینده مملکت رو، استعداد جوانانمون رو، همه چیز رو از اینا بگیریم.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتن. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سفری که به ژاپن داشت درباره ایران از جمله گفت معتقده که ایران خواستار گفتگو هست و افزود اگر ایران خواستار گفتگو باشه آمریکا هم خواستار گفتگو هست. او در جای دیگری گفت که در صدد براندازی نظام ایران نیست و فقط میخواد که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشه. و از طرف دیگه سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که ما در مرحله مذاکره و میانجیگری نیستیم و چشم‌اندازی هم برای مذاکره نمی‌بینیم. اما از طرف دیگه گفته است که سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است من از لفظ میانجیگری استفاده نمی‌کنم، ولی ما شنونده نکات کشورهایی که موضوع رو از روی حسنیت دنبال میکنند هستیم. در گفتگو با شایان سمیعی تحلیلگر مسائل بین المللی در واشنگتن از او پرسیدم که تحلیل و ارزیابی او از سخنان دونالد ترامپ و واکنش های جمهوری اسلامی ایران چیست؟
حکایت این ماجرا حکایت همون مثال قدیمی با دست پس میزنه با پا پیش میکشد، که در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی بر این امر واقف هست که به تنهایی نمیتونن از پس دولت آقای ترامپ بر بیان. احتیاج به یک نیروی دیگری و یا نیروهای دیگری به عنوان میانجی این وسط دارن. و خب ما میبینیم که سفر آقای ترامپ به ژاپن هم بی دلیل نبوده. چرا؟ چون نخست وزیر ژاپن هم در 15 ماه ژوئن قراره که به تهران سفری داشته باشه. پس می‌بینیم که همه اینها، همه این کشورها در صدد این هستن که یه راهکاری رو پیدا بکنن. جمهوری اسلامی هم بر این واقف هست که بدون وجود میانجیگران نمیتونه با امریکا به تعاملی برسه. از اون طرف آقای ترامپ هم بر این باور هست که چون خود شخص ایشون علاقمندی چندانی به درگیری نظامی نداره، اون هم قبل از انتخابات ریاست جمهوری، سعی میکنه که یک راه حلی برای این مسئله از طریق مذاکره ولو خیلی نیم بند بتونه به دست بیاره.
آقای سمیعی، دونالد ترامپ در صحبت‌هایی که در ژاپن داشت تأکید کرد که ما دنبال براندازی رژیم نیستیم و چیزی که می‌خوایم اینه که ایران به سلاح هسته‌ای مجهز نباشه. از اون طرف آقای پومپئو وزیر خارجه 12 شرط گذاشته بود برای بهبود روابط و احتمال مذاکره با ایران. این دوتا به نظر متناقض می‌رسه. چطور هست که آقای ترامپ یک چنین چیزی گفته و اون شرط‌های آقای پومپئو چی میشه؟
به نظر من اون شرط هایی که آقای پومپئو گذاشته بود اون اصلا یه نقطه غیر قابل اجراست، یعنی به اون نقطه هیچ کدامشون نمیرسن. آقای ترامپ هم این رو میدونه، منتها در اون لحظه دولت امریکا خودش رو مجبور میدید که از یه دیدگاه بسیار سرسختانه وارد میدان بشه و بعد بتونه کم کم یه مقداری دیدگاه خودش رو تعدیل بکنه. و از اون طرف هیچ گونه اشاره‌ای به اون 12 بندی که آقای پومپئو اشاره کرده بودن نداشتن. پس میبینیم که پشت صحنه یک تعاملاتی صورت گرفته، یک سری حداقل داده هایی رو هر دو طرف پذیرفتن که یه مقداری بایستی کوتاه بیان از دیدگاه قدیمیشون. و من بر این باور هستم که آقای ترامپ به شخصه داره سعی میکنه که یه مقداری هم میان افراد تندروی دولت خودش یک تعادلی ایجاد بکنه تا بتونه که حداقل همونجور که عرض کردم حتی به صورت خیلی نیمبند با دولت جمهوری اسلامی یک مذاکره حداقل سطحی رو داشته باشه.
به نظر شما به چنین نقطه‌ای خواهیم رسید در یک آینده نسبتاً کوتاه و قابل پیش بینی؟
بله، برای اینکه ببینید الان همونجوری که عرض کردم نخست وزیر ژاپن داره به تهران سفر میکنه، وزیر خارجه عمان تهران بوده، معاون وزیر خارجه آلمان در تهران بوده، اینها همگیشون حامل پیام‌هایی از طرف امریکا بودن. از اون طرف رئیس جمهور سوئیس به واشنگتن آمده و با آقای ترامپ ملاقات کرده که سوئیس هم میدونیم حافظ منافع امریکا در ایران هست. پس ما میبینیم که این اقدامات داره انجام میشه و هر دو طرف به این نیاز دارن که هرچه سریعتر این مسئله رو حل بکنن. چرا عرض میکنم هر دو طرف؟ جمهوری اسلامی و ایران احتیاج داره که بتونه وضعیت اقتصادی بسیار خراب خودش رو یک مقداری بهبود ببخشه. امریکا هم به این احتیاج داره که قبل از انتخابات ریاست جمهوری درگیری خارجی نداشته باشه که رئیس جمهور بتونه تمام توجه خودش رو بگذاره به مسائل داخلی امریکا.
آقای اسمی، شما اشاره کردید که اینها حامل پیام‌های از جانب آمریکا بودند، در حالی که عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به این سوال که آیا این کشورها حامل پیام خاصی از طرف آمریکا بودند، گفته است که ما پیام ویژه‌ای از طرف کشورهای دوستی که به ایران سفر کردند نداشتیم. شما این رو چگونه می‌بینید و پس این سفرها برای چی هست؟
بایستی عرض بکنم خدمتتون که قدر مسلم این رو بیان نخواهند کرد که چه پیام‌هایی رد و بدل شده یا چه گفتگوهایی رد و بدل شده. همونجوری که تاریخ به ما نشون میده که موقعی که مذاکرات پشت صحنه قبل از مسئله برجام در عمان اتفاق میافتاد، هیچ کسی خبر نداشت که این رفت و آمدها داره صورت میگیره. به همون خاطر هست که بنده فکر میکنم که از مفاد گفتگو در وزارت خارجه ایران یا وزارت خارجه امریکا سخنی به میان نخواهد آمد. چرا؟ که میخوان که هر دو طرف حداقل اون راستی آزمایی بینشون باشه که هیچ چیزی رو بیان نکنن تا همه چیز مورد توافق قرار گرفته باشه، و این رو در آینده نزدیک من فکر میکنم که علنی خواهند کرد. و تاریخ هم به ما نشون داده که ایران هم اون جایی که بسیار عرصه بهش تنگ شده باشه، یه راه فرار یا یک راه گریزی رو برای خودش در نظر میگیره که بتونه حداقل از اون مخمصه اون لحظه جان سالم به در ببره.
نظرات شایان سمیعی تحلیلگر مسائل بین‌المللی در واشنگتن رو بشنوید. و اما بعد از حادثه قتل یک جوان در شهر زاهدان با گلوله ماموران انتظامی، مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان گفته است چیزی که ما و مردم استان را نگران و پریشان کرده تیراندازی‌های بی‌ضابطه و بی‌رویه است. مولانا عبدالحمید گفته است در اتفاقی که در بولوار کشاورز زاهدان رخ داد مشخص بود که این ماشین نه قاچاق داشته و نه اسلحه‌ای داشته، بلکه راننده فقط به خاطر نداشتن گواهینامه و بی‌توجهی به ایست مأمور مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده. پیش از این هم تعدادی از شهروندان در استان سیستان و بلوچستان به دلیل شلیک مأموران کشته شدند. در گفتگو با عبدالستار دوشوکی رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن از او پرسیدم که دلیل این وضعیت در منطقه چیست؟ عبدالستار دوشوکی:
متاسفانه در استان سیستان و بلوچستان به دلیل اینکه یک استان امنیتی هست، حکم تیر وجود داره. حکم تیر به این صورت است که اگر تمام مامورین مسلح، چه مرزبانی، چه نیروهای انتظامی، چه سپاه، چه بسیج، به خودرو یا شخصی شک کنند، اونها میتونند اون رو به گلوله ببندند و در هر هفته بین یک تا چند نفر کشته میشن. و مولانا عبدالحمید ایشون مشخصا در مصاحبه خودشون گفته بودن که استاندار قبلی سیستان و بلوچستان این حکم تیر رو متوقف کرده بود، اما متاسفانه استاندار جدید ظاهرا اون حکم توقف تیراندازی رو برطرف کرده. در نتیجه الان نیروهای انتظامی و مامورین مسلح بیشتر مجاز هستند که شلیک کنند و هیچ گونه بازخواستی هم با اونا نمیشه. و در همین مصاحبه هم اومده بود که یکی از گلایه های مردم این است که با مأمور خاطی برخورد قانونی نمیشه، چون قانون اونجا حکم تیر هست. در نتیجه کسی که بر اساس قانون حکم تیر داره و تیر زده نمیتونه خاطی حساب بشه.
آقای دوشوکی، ظاهرا استاندار سیستان و بلوچستان با نمایندگان در تهران دیداری داشته و این قضیه رو به گونه‌ای توجیه کرده و گفته است که این مقابله با سوختبری بوده و بعد بستگان مقتول بودند که آمدن اونجا در تجمعی که بعد از این اتفاق رخ داده ماشین آتش زدند و مطالبی از این دست. شما در این مورد چه اطلاعاتی دارید؟
بله، ویدیویی از آقای استاندار که در جمعی از دانشجویان و فعالان فرهنگی استان سیستان و بلوچستان و برخی از نمایندگان استان در یکی از هتل‌های تهران که در روز دوشنبه بوده، ایشون مشخصا میگه که هر کسی که با سیاست ایشون مخالفت داشته باشه و با این ایده و طرح مخالف باشه دستش بالا بکنه، و مشخصا هم میگه که در جلسات مختلف از افراد خاصه کسایی که با این طرح، یعنی طرح ادامه حکم تیر و مقابله با سوخت برای مخالفه، دستش بالا بکنه، در نتیجه اکثر مردم موافق هستند. خب سوال اساسی اینجاست که در استان امنیتی مثل سیستان و بلوچستان کسی که دستش بالا بکنه و با سیاست امنیتی نظام مقابله بکنه، مخالفت بکنه، سرش بر بالای دار میره. و متاسفانه نمایندگان مجلس هم خب سکوت کردن، قاعدتا دانشجوها هم نمیتونستن کوچکترین اعتراضی کنن، و تنها کسی که اعتراض کرده و به اصطلاح دستشو بالا کرده به عنوان مخالفت با این طرح آقای استاندار، خود شخص مولانا عبدالحمید بوده که در این مصاحبه گفته ما با این سیاست مخالف هستیم و در مقابل با قاچاق سوخت، تیراندازی مستقیم و حکم تیر راه حل نیست.
آقای دوشوکی، مولانا عبدالحمید گفته است که سوختبری اگرچه شغل نیست، اما برخی از مردم به خاطر تنگ دستی و نداری و به خاطر اینکه بتونن نان حلالی به خانه بیارن این کار رو میکنن، و مردم به جای مواد مخدر که شریعت و قانون قبولش نداره، این ها گفته های آقای مولانا عبدالحمید هست، به سوختبری روی آوردن و مامور حق نداره به خاطر گازوئیل به طرف ماشین تیراندازی کنه و مردم رو به قتل برسونه. این داستان سوختبری در منطقه به چه صورت هست، چقدر گسترده هست و چه دلایلی داره؟
بله، همونگونه که در این مصاحبه اومده بود، مولانا تاکید کرده بود که در استان سیستان و بلوچستان بیکاری، گرسنگی، فقر بیداد میکند و در این استان کارگاه، کارخانه و شغل وجود ندارد. و مشکل اساسی دیگر هم که اضافه شده اینه که جمهوری اسلامی با سیاست‌های غیر عاقلانه خودش، از جمله اینه که آبها رو پشت سدهای مثل سد پیشین یا سد پیردم در جنوب استان قرار بده، کشاورزی و دامداری رو نابود کرده در طی این سالا، هم در سیستان هم در جنوب بلوچستان. در نتیجه مردم هیچ راهی برای نان درآوردن ندارن و از محدود راه‌هایی که وجود داره همین هست که اینها این سوختبری رو، یعنی این گازوئیل یا بنزین رو، از این ور مرز به اون ور مرز برن بفروشن و از این راه یک پولی گیر بیارند برای خودشون و خانوادهشون. واقعا راه دیگه در استان سیستان و بلوچستان وجود نداره، و اگر جمهوری اسلامی بخواد به این معضل پایان بده، باید به صورت ریشه‌ای با اون برخورد بکنه، یعنی معضل بیکاری رو برطرف کنه. نکته اساسی دیگری هم که در بلوچستان وجود داره و من باید رو اون تاکید کنم، این تبعیض هست. یعنی شما فرض کنید ممکن از من بپرسید خب چابهار که یک منطقه پویایی هست، شکوفایی در اونجا هست، بندری هست که تنها بندر اقیانوسی هست، شغلهای زیادی در اونجا به وجود اومده، ولی باور کرده این نیست که اکثر این شغلها به غیر بومی ها میرسه یا به سیستانی ها میرسه. یعنی خود بلوچا حتی از شغلهای ساده ای از جمله نگهبانی و غیره هم محروم هستند، تا چه برسه به شغلهای مدیریتی. در نتیجه علاوه بر کمبود شغل و بیکاری، این تبعیض هم باعث شده که یک فرد بلوچ که لیسانس داره باید بره سوختبری کنه. و دلیل این تبعیض هم اینه که نگاه جمهوری اسلامی به مردم اهل سنت بلوچ یک نگاه غیر خودی. این حرفی که آقای یونسی مشاور خود آقای روحانی زده، یعنی ادعاهای ما نیست، ایشون گفتن حاکمیت یک نگاه غیر خودی به بلوچ ها، به کردا داره. به همین دلیل ما میبینیم که در مناطقی مثل بلوچستان و یا کردستان این سوختبری یا کولبری تنها راهه، یکی از تنها راه‌های موجود هست برای مردم محروم اون منطقه. نکته خیلی مهمی رو هم که باید اشاره کنم اینه که جمهوری اسلامی با سوختبری به اون صورت مخالف نیست. جمهوری اسلامی میخواد از شغل سوختبری به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کنه، به این صورت که افرادی رو که حاضرن، یعنی بلوچهایی رو که حاضرن بیان در بسیج عشایری وابسته به سپاه ثبت نام کنن و تفنگ بسیج عشایری رو بر دوش بگیرن، اونها رو بهشون کارت مرزی میده که اونها بتونن تبادلات مرزی حالا از طریق کالا یا از طریق سوخت انجام بدن. اما مردم واقعا نمیخوان برن جزء سپاه بشن، جزء بسیج بشن.
توضیحات عبدالستار دوشوکی رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن رو میشنیدید. ما در اینجا به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم و برای یکایک شما آرزوی تندرستی و شادکامی داریم.